کتاب مقدس چه در عهد قدیم چه در عهد جدید در مورد پیامبران و معلمین دروغین به ما هشدار میده. از زبان موسی به عنوان مثال گفته شده که قوم باید مراقب چنین پیامبران دروغینی باشند. در عهد جدید این مطلب بهش بیشتر اشاره شده. مسیحیان باید هشدار باشند که معلمین دروغین خواهند آمد که در واقع گرگ‌های درنده هستند اما در لباس میش. هشداری که خداوند داد به شاگردانش بدین معنا که اونها ظاهرشون شبیه یک شبان مسیحی است. ممکنه کتاب مقدس به دست داشته باشن و نام مسیح رو ببرن و یا حتی توانایی کارهای غریبی رو داشته باشن. هیچ کدوم از اینها ثابت نمی کنه که اون فرد یک مسیحی واقعی هست، مگر اینکه ما کلام و تعالیم او رو تطبیق بدیم با کتاب مقدس، آنچه که کتاب مقدس به ما تعلیم میده. پولس در مورد چنین معلمینی در دوم قرنتیان هشدار میده که چنین اشخاص رسولان دروغین و کارگزارانی مکار هستند که خیشتن را به رسولان مسیح شبیه میسازند. فصل 11 آیه 13. همچنین پتروس در رساله دوم فصل 2 چنین میگه: اما در میان قوم انبیاء دروغین نیز بودند، چنان که در میان شما هم معلمین دروغین خواهند بود که بدعت‌های هلاک کننده را مخفیانه خواهند آورد. همچنین یوحنای رسول به این مطلب اشاره میکنه در نامه اولش فصل 4 و چنین میگه: محبوبان، هر روح را قبول مکنید، بلکه روح‌ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه، یا که انبیاء دروغین بسیار به جهان بیرون رفتند. با این مقدمه میخوام به یکی از این تعالیم اشتباهی که وارد کلیسای مسیحیت شده بیاندیشیم و اون تعالیم فردی هست به نام ویلیام ماریون برانام که ظاهرا در ایران هم طرفدارانی پیدا کرده و کسانی هستند که از او پیروی میکنن. اما باید ببینیم که این شخص چه تعلیمی میداده، آیا تعالیم او با کتاب مقدس همخوانی داره و یا اینکه بدعت‌هایی رو وارد کلیسا کرده؟ آیا این فرد مبانی اساسی مسیحیت رو انکار میکنه یا خیر؟ عنوان مقدمه بگذارید به زندگی این فرد نگاه کنیم. ایشون در سال 1909 میلادی در امریکا به دنیا میاد. ظاهراً اولین رویاش رو وقتی که 7 سال داشت و گاهی هم ادعا کرده وقتی که 3 سال داشت اولین رویاش رو میبینه. اما مهمترین رویایی که نقش تعیین کنندهی در زندگیش داشت در 1946 بود، یعنی در زمان جنگ جهانی دوم. در 7 می فرشته بر او ظاهر میشه، گذشته او رو بهش نشون میده و همچنین در رویایی آینده رو بر او آشکار میسازه. این فرشته به آقای برانام میگه که ایشون همون فرشته مکاشفه فصل 3 آیه 14 هست و فصل 10 آیه 7. بذارید آیهشو براتون بخونم. یعنی فرشته کلیسای لاودیکیه که اینا میگوید امین و شاهد امین و راستین که ابتدای خلقت خداست. و در فصل 10 آیه 7 کتاب مکاشفه چنین میخونیم: در ایام صدای فرشته هفتم شیپور را میباید بنوازد، سر خدا به اتمام خواهد رسید، چنان که بندگان خود انبیا را بشارت داد. ویلیام ماریون برانام در کنتاکی در 6 آوریل 1909 میلادی به دنیا اومد. جالبه بدونید که پدر او در خرید و فروش مواد غیر قانونی دست داشت و این حرفش بود و هیچ کدوم از والدینش هرگز به کلیسای مسیحی پا نگذاشتن. اما زمانی که ویلیام به دنیا اومد، والدینش و همچنین زاو گزارش میکنن که دور سر اون طفل یک حاله درخشانی بود. اونها ظاهرن میترسن و نمیدونن این قضیه رو چجوری تفسیر کنن. اما پیروان ایشون بعدها اعتقاد پیدا کردن که این نشانه ای بود از سوی خداوند که زندگی ویلیام از همون ابتدا متفاوت هست. البته این حاله درخشان بار دیگه در دور سر ایشون دیده میشه در هاتسون تگزاس در سال 1950 وقتی که ایشون موعظه انجام میداد. ظاهرا تصاویری هم از اون گرفته شده. فردی به نام جورج لیسی اون عکس رو مطالعه کرده و اعتقاد داره که این حقیقی هست. برانهام به ما میگه که اولین باری که خداوند با او صحبت کرد وقتی بود که ایشون 7 سال داشت. زمانی که برای پدرش در یک دبله آب رو هم میکرد. سر راه زیر یک درختی مینشینه تا خستگی بیرون کنه و بعد از لابلای برگ ها وقتی که باد میوزه یک صدایی به آرامی چنین میگه به ویلیام که در اون زمان سنی نداشته، فقط 7 سالش بوده، اون صدا رو میشنه و به اون چنین میگه، میگه هرگز مشروب نخور، سیگار نکش، بدنت رو آلوده نساز، زیرا من تو رو برای کاری آماده میسازم وقتی که بزرگتر شدی. پس این ظاهرا اولین وحی هست که به اون میرسه و به همین دلیل ایشون هرگز لب به مشروب نمیزنه. پدر و مادرش و برادرانش همه اهل مشروب بودن، اما برانهام هرگز لب به مشروب نمیزنه. پدرش او رو مسخره میکرده و میگفت، بهش میگفت که تو یک بچه بیشتر نیستی. تا اینکه یک بار وقتی که ویلیام نوجوان بوده تصمیم میگیره تا به پدرش نشون بده که میتونه مثل بقیه برادراش مشروب بخوره و هیچ تأثیری روش نمیذاره. بعد اون بطری رو وقتی که بلند میکنه و روی لبش میذاره ظاهرا اون صدا رو دوباره میشنوه از میان باد و شروع میکنه به گریه کردن. پدرش بلافاصله میگه گفتم که تو بچه بیش نیستی. و ظاهرا قبل از اینکه برانهام ظاهرا مسیحی بشه این صدا رو چندین بار دیگه هم میشنوه. برانهام وقتی که به یک جلسه بشارتی که توسط شبان تعمیدی اجرا میشه شرکت میکنه، در اونجا ظاهرا ایمان میاره و مسیحی میشه و این احساس رو داره که باید موعظه کنه و شروع کنه به تأسیس کلیسا در سال 1933 در جفرسون ویل ایندیانای امریکا. ایشون به جمعیتی حدود 3000 نفر موعظه میکنه. پس ایشون یک شخصیتی داره، بسیار کاریزماتیک هست، مردم جذب سخنانش میشن، در مدت کوتاهی عده زیادی رو دور خودش جمع میکنه و اطراف میره و موعظه انجام میده. در سال 1937 همسرش هوپ برانبک و دختر بچهشون از دنیا میرن. برانهام تصور میکنه علت این که زن و بچهش رو از دست داد به خاطر این بود که خداوند او رو مجازات کرد، زیرا وقتی که پنتاکوستی ها از او خواستن تا در جلسات شفای اونها شرکت کنه ایشون به اونها گوش نداد. جلسات اونها در میشواکا در ایندیانا صورت میگرفت. البته وانس پنتاکوستی ها که ظاهرا در ایران هم هستن این گروه به تثلیث اعتقاد نداره و فقط در نام عیسی مسیح تعلیم میده، تعمید میدن. در سال 1946 برانهام ادعا میکنه وقتی که در یک غار بود فرشته بر او ظاهر شد و به او این توانایی داده شد که بتونه بیماری های مردم رو تشخیص بده. و بعد از اینی که جلسات شفا توسط ایشون در نقاط مختلف دنیا صورت میگیره، ابتدا در ایندیانا در اونجا در اون سالونی که برای این کار اجاره کرده بودند هزاران نفر میان، حتی در استادیوم های دنیا ایشون جمعیت زیادی رو دور خودش جلب میکرد. در سالهای در ماهای اکتبر تا دسامبر 1951 ایشون به آفریقای جنوبی میره و ظاهراً بزرگترین گرد همایی مذهبی رو که تا اون زمان بوده در اونجا برقرار میکنه و از این جلسات انواع معجزات و شفاها گزارش شده و گویی صدها نفر شفا پیدا کردن به خاطر کارهای ایشون. ایشون جلساتی رو هم در کیپ تاون داره، در جوهانسبورگ، در دربن و فردی به نام جولیوس استاس کسلف در کتابی شفاهایی رو که صورت گرفته مکتوب داشته. ایشون می نویسه که هیچ کدوم از مواردی که برانام تشخیص داد از بیماری های مردم هیچ کدوم اشتباه نبود. علت محبوبیت زیاد برانام این بود که برخلاف شفاگران کاریزماتیک امروز که به دنبال ثروت هستن، ایشون زندگی بسیار ساده‌ای داشت و تأکید می‌کرد بر زندگی ساده‌اش و اینکه در جوانی فرد فقیری بوده. سرانجام برانام در 1965 در یک سانحه تصادف از جهان میره. یک راننده مست او رو در سن 56 سالگی زیر میگیره و او کشته میشه. اما حتی دهه ها بعد از مرگش خاطره او در ذهن پیروانش باقی است. اونها گمان دارن که ایشون مثل الیجا پیامبری بود که خداوند او رو برای کلیسای امروز برانگیخت و او همان فرشته کلیسای لاودیکیه است که در کتاب مکاشفه فصل 2 و 3 بهش اشاره شده. پیروان او بعد از مرگش منتظر رستاخیزش هستند، اما این اتفاق روی نمیده و برای او یک مقبره بزرگ در جفرسون ویل امریکا میسازند. یک بخش از اون مقبره بر روش یک شعری نوشته شده در وصف این پیامبر دبلیو ام برانام که ظاهراً خداوند به او رویا میداد. بخش دیگه اون نام 6 از بزرگان کلیسای مسیحیت نوشته شده و البته برانام هفتمین اونهاست. این نام ها پولس رسول هست، ایرناوس هست، مارتین، کولومبا، لوتر، وزلی و سرانجام برانام. و اونها اعتقاد دارند که در هر دوره از تاریخ خداوند این مردان رو برانگیخت که 7 مرد هستند و اشاره دارند به 7 عصر از تاریخ کلیسا در کتاب مقدس. و این شیوه تفسیری هست که دی به این شکل به کتاب مقدس نگاه میکنن. در صورت قسمت سوم اون ستون که ظاهراً یک حالت مثلثی داره، در اونجا نام 7 کلیسا اومده: افسوس، سمرنا، پرگامن، تئاتیرا، ساردیس، فیلادلفیا و لادسیه که برانام پیامبر اون کلیسا است. این مختصری بود در مورد زندگی او، خانواده‌اش. ایشون هیچ تحصیلاتی در دانشکده الهیاتی نداشت، به لحاظ الهیاتی میشه گفت فرد بیسوادی هست. و در تعلیماتی که ایشون میده، ایشون آموزه تثلیث رو انکار میکنه. ایشون اعتقاد داره که در شورای نیسیه تعلیم رسولان مسیح کنار گذارده شد و به جای اون آموزه مسیحیت پذیرفته شد. خلاصه الهیات برانام به این صورت است: ایشون تثلیث رو انکار میکنه، اعتقاد داره به یک خدا، در جوهره ذاتیش یک هست و ذات یگانه ای داره. این تعلیم حتی در ابتدای آیین مسیحیت نیز وجود داشت، اون مودالیسم میگن یا مونارکیزم یا سبلیانیزم، اینا نامهای متفاوتی هست. و همه این معلمینه که تعلیم اشتباه میدن بر این عقیده هستند که خداوند در سه فرم ظاهر شده، یعنی یک خدا در زمانهای متفاوت در سه فرم متفاوت. پس اونا به سه شخص اعتقاد ندارن، به سه اقنیم اعتقاد ندارن، بلکه یک خدا در زمانهای متفاوت به فرمهای متفاوتی ظاهر میشه. به عنوان مثال در پیدایش خداوند پدر ازلیه، زمانی که مسیح به دنیا میاد همون خداست که جس پوشیده بدل شده به پسر، و بعد از صعود مسیح به آسمان همون خداست که خودش رو به شکل یا به فرم روح القدس ظاهر میسازه. پس در هر دوره از تاریخ او یک فرمی رو به خود میگیره و به این در تاریخ مسیحیت، الهیات مسیحیت مودالیسم میگن. البته در ابتدا کسانی که این باور رو داشتن سعی میکردن معضل تثلیث رو به شکلی حل کنن، اما الهیدانان مسیحی این مطلب رو کاملا کنار زدن، به ویژه دیونیسوس در اسکندریه با آموزه تثلیث، چنان که امروزه تمام مسیحیان راستین اون اعتقاد دارند، سرانجام در شورای نیسیه به صورت نوشتاری در اومد که برمیگرده به 325 بعد از میلاد، که کلیسای مسیحی تشخیص میده که خداوند در سه اقنیم هست: پدر، پسر و روح القدس، یک خدای واحد در سه شخص. پس در این زمینه تعلیمی که ویلیام برانام میده کاملا اشتباه هست و با آنچه که مسیحیان در طول تاریخ بهش اعتقاد داشتن همخوان نیست، با آیات کتاب مقدس همخوان نیست، تعلیم اشتباهی است. تعلیم اشتباه دیگه ایشون در مورد تعمید هست. ایشون چون اعتقاد داره که خدا یکیست و تثلیث وجود نداره، در نتیجه تعمید رو فقط باید در نام مسیح بدن. و ایشون با جسارت میگه همه کسانی که در نام پدر، پسر و روح القدس تعمید گرفتن، این تعمید از شیطان هست. و ایشون کلام خداوند ما عیسی مسیح در مورد تعمید که در متی فصل 28 آیه 18 تا 20 هست، این رو کاملا نادیده میگیره و با اون دید مودالیسم که داره سعی میکنه این رو کنار بزنه و اعتقاد داره چیزی به نام روح القدس و پسر وجود نداره و فقط یک خداست. پس این اشتباه دیگه ایشون هست، یکی از تعالیم غلط ایشون هست در مورد تعمید. تعلیم اشتباه دیگه ایشون در مورد انسان‌ها هست و بشریت. ایشون تعلیم میداد که نسلی به نام نسل شیطان وجود داره و منظور ایشون این است که هوا وقتی که گناه کرد با شیطان، یعنی با مار، وارد رابطه جنسی شد و از اینها نسلی به وجود اومد که اینها نسل شیطان محسوب میشن و اینها مقدر داشته شدن برای جهنم. البته در مورد جهنم هم ایشون اعتقاد داره که عذاب اونجا ابدی نیست، چنان که کتاب مقدس میگه. آموزه مسیحیت این است که جهنم مکانی هست که کسی به اون وارد بشه، عذاب او تا به ابد هست و هیچ امکان خروجی از اون وجود نداره. خداوند نظرش رو تغییر نمیده، هیچ چیز بعد از مرگ تغییر نمیپذیره. کسانی که شریر از جهان برن شریر باقی خواهند ماند، نجات یافتگان نجاتشون رو از دست نمیدن، بعد از مرگ هیچ تغییری صورت نمیگیره. اما ایشون تعلیم میداد که خداوند جهنم رو از میان بر میداره. اما تعلیم اشتباه اون ایشون بیشتر در مورد همین مسئله نسل شیطان و نسل خداوند هست. ایشون اعتقاد داشت که نسل شیطان از رابطه جنسی هوا و مار به دنیا آمدن، که چون این تعلیمی در کتاب مقدس نیست، کاملا اشتباهه. وقتی که کتاب مقدس به نسل شیطان اشاره میکنه، این معنای تلویحی داره. هوا و آدم گناه ورزیدن، در گناه سقوط کردن و نسل بعدی اونا همه در گناه زاده میشن، با گناه اولیه به دنیا میان و به خاطر گناهانشون فرزندان سرکش یا فرزندان غضب خونده میشن. البته ایشون اعتقاد داشت کسانی که به تعلیمات او اعتقاد دارن و سالیم او پیروی میکنن همان نسل یا ذریت پارسا هستند. در مورد کلیسا شما میدونید که در جهان مسیحیت فرقه های زیادی وجود داره. فرقه های پروتستان متفاوت هستند. فرقه های زاله وجود داره، اما فرقه در بین پروتستان ها فرقه هایی هست که تعالیم اساسی مسیحیت رو میپذیرند، اما تفاوت های جزئی دارند در زمینه اداره کلیسا، شیوه تعمید و یا رهبری کلیسا و غیره. علت این تفاوت ها برمیگرده به این که انسان ها گناهکارن و هر کدوم درک متفاوتی از کلام دارن و از همون ابتدا این تفاوت ها و اختلاف نظرها وجود داشته. به عنوان مثال پولس و بارناباس در مورد این که آیا مرقس رو نگاه دارن در خدمت بشارتی بحث و جدل داشتن. پولس مرقس رو نها کرد در سفر دوم بشارتش، اینو در اعمال فصل 15 داریم. همچنین در کلیسای قرنتوس این تفاوت‌ها و جدایی‌ها وجود داشت که پولس در اول قرنتیان فصل 1 آیه 10 تا 12 بهش اشاره می‌کنه. پس این گوناگونی در مسیحیت به علت این اختلاف نظرها و برداشت‌های متفاوتی است که از کلام میشه. اما در بین همه مسیحیان این هماهنگی هست در آموزه‌های اساسی و آنچه که مربوط به نجات و همچنین در محبت و بخشش دیگران. آقای برانام اعتقاد داره که تمام این فرقه‌های پروتستان و فرقه‌های متفاوت همه اونها زالن و کار شیطان هستن و فقط کلیسای ایشون هست که حقیقت رو بیان می‌کنه. یعنی به مدت 2000 سال همه اشتباه می‌کردن غیر از آقای ویلیام برانام. البته این جدایی و فرقه‌گرایی که در کلیسا وجود داشته توسط خداوند توبیخ شده، به عنوان مثال در متی فصل 10 آیه 40. بعضی از پیروان برانام بر این باور بودن که ایشون از یک دختر باکره به دنیا اومد. این کاملا تعلیم زالهی هست. هیچ کس به غیر از خداوند ما عیسی مسیح از یک دختر باکره به این جهان نیومده. در مورد زمانهای آخر برانام اعتقاد داشت که او همان الیجا هست که در کتاب ملاکی فصل 4 آیه 5 بهش اشاره شده. اگر شما با کتاب مقدس آشنایی داشته باشید و من این آیه رو براتون بخونم، بلافاصله میدونید که منظور این آیه چه کسی است. ملاکی 4 آیه 5: اینک من ایلیای نبی را پیش از فرا رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد. او دل پدران را به سوی فرزندان، دل فرزندان را به سوی پدران باز خواهد گردانید. مبادا بیایم و این سرزمین را به لعنت نابودی کامل بزنم. مشخص که این آیات اشاره داره به یحیای تعمید دهنده و او کاملا این نبوت رو در مأموریت خودش به کمال میرسونه. همون که اشعیا در فصل 40 آیه 3 در موردش نبوت میکنه. در اونجا چنین میخونیم: صدای ندا میکند، راه خداوند را در بیابان مهیا سازید، طریقی برای خدای ما در صحرا هموار کنید. هر دره‌ای برافراشته شود، هر کوه و تلی پست گردد، زمین ناصاف صاف و ناهمواری ها هموار گردد. آنگاه جلال خداوند آشکار خواهد شد و تمامی بشر با هم آن را خواهند دید، زیرا که دهان خداوند سخن گفته است. پس می‌دید این دو آیه، این دو نبوت که در مورد یحیای تعمید دهنده است، آقای برانام به خودش نسبت میده و ادعا می‌کنه که او همان ایلیای پیامبر است که در آینده خواهد آمد. در مورد ایلیا، یهودیان ارتودکس اعتقاد دارن که او در آینده خواهد اومد. به همین دلیل در جشن خاصشون یهودیان همیشه یک میزی رو، یک صندلی رو سر میز خالی میزنن، نمادی است که ایلیا خواهد اومد و صندلی خالی برای اونه. اما هیچ کدوم از این یهودیان و ارتودکس هرگز برانامو دعوت نکردن تا روی اون صندلی خالی بنشینه، یعنی اونها هم حتی او رو نپذیرفتن. البته در مورد تعالیم و الهیات ایشون جنبه های متفاوتی هست که میشه راجع به اونها صحبت کرد، اما به خاطر کوتاهی وقت به اونها اشاره نمی کنیم. هرچند که ایشون در سال 1965 مرد، پیروانش هنوز اعتقاد دارن که او حقیقت رو می گفت. اونها، بعضی از اونها حتی اعتقاد دارن که او خداوند دوباره او رو زنده خواهد ساخت. عده دیگه از اونها حتی اعتقاد دارن که او همان خداوند بود که جسم پوشید و به این جهان اومد. اما در یک نکته همه اونها هم رأی هستن و این مطلب اینه که او یکی از پیامبران و خداوند در عصر جدید. فردی که از یک خانواده غیر مسیحی به این جهان میاد، تعالیمش با کتاب مقدس همخوان نیست، تعالیم اساسی اون رو انکار میکنه، اما شخصیت غریبی هست که توانایی های خاصی داره، شخصیت کاریزماتیکی هست و ما باید مراقب تعالیم چنین افرادی باشیم. اون چی که ادعا میکنن مهم نیست، حتی اگر کسی رو شفا بدن و یا معجزه انجام بدن باز هم مدرکی نیست که این فرد از سوی خدای زنده فرستاده شده، بلکه ملاک و استاندارد ما کلام اونها است و تعالیم اونها است و کتاب مقدس به ما میگه ما هر معلمی رو، هر فردی رو نباید سخنانش رو بپذیریم و به راحتی باور کنیم، بلکه باید روح‌ها رو بیازماییم که ببینیم اینا از خدا هستن یا نه، تعالیم اینها رو با کتاب مقدس مقایسه کنیم. وقتی که ما این کار رو در مورد آقای برانام انجام میدیم، متاسفانه میبینیم که ایشون تعالیمش هم رأی و هم خوان با کتاب مقدس نیست، لذا از چنین افرادی باید دوری کنیم، از تعالیم اونها باید دوری کنیم، از نوشته های اونها، از کتاب های اونها باید دوری کنیم. شخصیت او از زندگی او شاید جالب باشه، اما او یک شبان راستین مسیحی نیست تا ما کلامش رو گوش بدیم. امیدوارم این مختصر به شما در شناخت این فرد و تعالیمش کمک کرده باشه.